آهارونوت و هارتس. حالا تو اون برهه زمانی بحث انتقادات داخلی بودش که ارتش اسرائیل کجا بود زمانی که حماس به ما حمله کرد. دقیقاً این عنوان و جمله بندی بودش که روزنامه هارتس در انتقاد از آقای نتانیاهو نوشت. اما توی اون زمان اون خط خبری که نشت پیدا کرد به رسانه‌های منتقد داخلی در سرزمین اشغالی این بودش که اسرائیلی‌ها فردای جنگ غزه می‌خوان چه کنن. یه آینده پژوهی اون برهه زمانی هم ما انجام دادیم با استفاده از عناصری که در خود اندیشکده‌های اسرائیلی تونسته بودیم پیدا کنیم. جمع‌بندی اون به نوعی میتونیم بگیم که فراورده اندیشکده‌های اسرائیلی این بود که حماس همچنان به قدرت خودش ادامه خواهد داد و بقا خواهد داشت. جالب اینجاست که هفته گذشته در جریان مبادله اسرا یکی از رسانه‌های اسرائیلی دوباره نوشته بود که حماس به میزان نیروهایی که دست داده تونسته نیروی جدید جذب کنه. نکته جالب توجه توی آینده پژوهی اون دوره چی بود؟ سال گذشته چی بود؟ این بود که بنا به گفته من دقیقا نقل به مضمون میخوام بکنم، حماس جنگجویانی به مراتب سرسخت‌تر از آنچه که امروز در اختیار دارد به دست خواهد آورد. مسئله‌ای که وجود داره، ما ظرف 16 ماه گذشته شاهد کشتار دست جمعی بودیم، شاهد ریخته شدن خون انسان‌های بیگناه بودیم. مسئله خون در نگاه تقابلی موضوعی نیستش که بتونیم از کنارش بی تفاوت رد بشیم. یعنی نوعی نفرت، نوعی جنگ طلبی، نوعی مبارزه طلبی که نسل به نسل منتقل شده، الان اتفاقا فکر میکنم ما شاهد نوعی جهش باشیم. یعنی حماس با یک قدرت فزاینده و یک پذیرش فزایندهی که از ظرف یک تقریبا میتونیم بگیم 2 دهه اخیر تونسته تو غزه به دست بیاره، قدرت رو در دست خودش بگیم و همچنان هم کما این که آقای دکتر مسئولی به ظرافت اشاره کردن، اسرائیلی ها در نهایت مجبور میشوند بروند و با کی مذاکره کنند؟ با همون حماسی که داشتن تلاش میکردن نابودش کنند. بنا به گفته خود اسرائیلی ها حماس همچنان 70% تونل هاشو در اختیار داره. با اینکه زدن حتی اسرائیلی ها اسرای خودشون رو کشتن، آب دریا رو انتقال دادن، تونل منفجر کرد، ولی هنوز که هنوز در یک فضای کاملا محدود حماس همچنان تونل هاشو در اختیار داره. پس نه عنصر تعیین کننده هست. اما یک نکته وجود داره. ظرف همین 16 ماه یک خط خبری نامرئی در رسانه‌های غربی مشخصا وجود داشت. خاطرم هست فکر میکنم به فاصله یک ماه بعد از طوفان الاقصی نشریه اکونومیست یک عکسی رو منتشر کرد که یک پروانه بود، یک بالش پرچم فلسطین بود، یک بالش پرچم رژیم صهیونیستی بود. توی اون گزارش نویسنده اکونومیست معتقد بود که فرایند سازش، فرایند دو کشوری و بحث صلح ابراهیم توانایی امنیت برای همه مردم خاورمیانه رو داره. این خط خبری ظرف این برهه زمانی نه به شکل کاملا ملموس، به شکل کاملا غیر ملموس و نامرئی حتی میتونیم ازش یاد کنیم، تو رسانه‌های غربی، رسانه‌هایی که حتی منسوب به بعضی از اندیشکده‌های آمریکایی هستند، روی خروجیشون قرار گرفت. آقای ترامپ امروز داره بحث از کوچ میکنه، موضوعی که خودش هم میدونه قابل اتفاق افتادن نیست. اما مایند مپ یا نقشه ذهنی ترامپ رو اگر ما بیاریم روی یک میز بچینیم، به وضوح مشاهده میکنیم که ترامپ یک سقف و حداقلی رو در ادبیات خودش به کار میبره. اصطلاح خود ایرانی ها میگن به مرگ میگیره که به تب راضی بشه. آقای ترامپ همچنان دنبال اون صلح ابراهیم هست، ولی الان داره نوعی از فشار رو وارد میکنه به مردم فلسطین، داره نوعی از رفتار اون مدمند یا مرد دیوانه رو داره اجرا میکنه. برای چی؟ برای اینکه همه رو مجبور کنه در یک فرایند اقتصادی که اتفاقا با به میل هم رژیم صهیونیستی، چون اسرائیلی ها هزینه کردن، بالای 80 میلیارد دلار اسرائیلی ها هزینه کردن ظرف 16 ماهی گذشت، 16 ماهی که منتهی به جنگ غزه شد.
باید پول نیست؟
دقیقاً عدد رقم هنگفتی. حالا هزینه های داخلیش رو بذاریم کنار، این پول باید از یک جایی تامین بشه. امریکایی ها کمک کردن به رژیم صهیونیستی، اسلحه فرستادن، این پول باید از یک جایی تامین بشه. قابل پیش بینی هست، نمیگم قطعی، ولی قابل پیش بینی هست که احتمالاً آقای ترامپ یک نقشه اقتصادی جدیدی رو بگذاره، کما اینکه همچین الگوریتمی رو در رابطه با اوکراینی ها داره اجرایی میکنه که میگوید که برای کمک هایی که ما کردیم اوکراین باید معادنش رو در اختیار ما قرار بدهد و تا امروز اتفاقا
همه رو حساب میکنه.
دقیقاً امروز پولیتیکای گزارشی نوشته بود که فاصله زمانی 10 ساله رو باید اوکراینی ها معادنشون رو در اختیار امریکایی ها قرار بدن برای اینکه فقط بتونن پولی که از امریکایی ها وام گرفتن رو باز پرداخت کنن. قابل پیش بینی هست که همچین کاری رو انجام بده. همه تاکید من این هستش که نوع سناریو میکینگ یا اون برنامه ریزی که اتاق فکر امریکا برای رژیم صهیونیستی روسیه داره میکنه، داره تلاش میکنه در مرحله ظاهری یک صلح ابراهیم رو اجرایی کنه. اما یک نکته بنیادی وجود داره. باز برمیگردیم به قلب سرزمین اشغالی. آقای نتانیاهو در ادبیات داخلی خودش زمانی که ادعا میکند با افتخار حالا در مقابل اپوزیسیون رژیم صهیونیستی که من رهبران مقاومت رو تونستم حذف کنم، در داخل خود اسرائیل اپوزیسیون مدام میگوید آن چیزی که به دست آوردی استراتژیک نیست. رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد منطقه حائل هست. برای خودش میخواهد یک منطقه حائلی ایجاد کند در سوریه، در لبنان و مشخصا در غزه. برای چی؟ اتاق جنگ رژیم صهیونیستی معتقده که در این منطقه حاشیه‌ای یا منطقه فاصله گذاری شده بتواند نیروهای چند ملیتی را به عنوان سپر برای خودش مستقر کنه. مسئله هستش که به تناوب اگر شما دقت کنید تو بعضی از خبرها راجع به این موضوع آمدن و صحبت کردن، پایگاه‌های نظامی رو ایجاد کنه مثل کاری که الان در خاک سوریه داره انجام میده، تا در نهایت بتواند آقای نتانیاهو برود و مقابل اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بگوید که این هم یک پیروزی استراتژیک. یک هدف میان مدت دیگر هم البته دارن دنبال میکنن که حالا ذیل بحث در رابطه با مراسم تشییع آقای سید حسن نصرالله راجبش صحبت خواهیم کرد، بحث اسلحه حزب الله لبنان و خلع سلاح است که اون هم در
اینا بفرمایید.
مسئله ای که وجود داره اگر شما دقت کرده باشید، ظرف 4 هفته اخیر یک خط خبری جدیدی باز شده تحت عنوان مسئله اسلحه حزب الله. من خاطرم هست فکر میکنم دی ماه سال گذشته بود یکی از سخنگوهای ارتش رژیم صهیونیستی صحبتی داشت داله برای این که ما با حزب الله اصلا مشکلی نداریم، حزب الله میتواند به مبارزه سیاسی خودش ادامه بدهد از ولی به شرطی که اسلحه رو بذاره زمین. مسئله اسلحه حزب الله و اون بحث امنیتی که در داخل بیروت در اختیار داره، تو فواصل زمانی متناوب ما اینو دیدیم که هم رژیم صهیونیستی همون خط نفوذی که در داخل لبنان وجود داره داشتن دنبال میکردن. اما الان گمان میکردند که با خلع حضور آقای سید حسن نصرالله میتونن این موضوع رو بیشتر دنبال کنن. اما نکته‌ای که وجود داره، نوع قدرت نمایی که حزب الله لبنان دیروز انجام داد، بنا به اذعان فرانس 24 حزب الله همچنان تونسته سلطه، حالا نقل به مضمون میکنم، سلطه خودش رو در ناحیه زاهیه و مناطق دیگر بیروت به رخ رقبای داخلی خودش بکشونه. وضعیتی هست که با توجه به شرایطی که انتخابات پارلمانی هم به نوعی از الان داره زمزمه ها شروع میشه، میتونه روی معادلات آینده این کشور تاثیرگذار بشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. فقط یه نکته کوتاه بپرسم، آیا ترامپ 2025 با ترامپ 2020 فرق میکنه؟
خیلی فرق میکنه. ظاهرش همون ظاهر مدمن هست، ولی الگوریتم رفتاری آقای ترامپ و اون چیزی که ما در کلید واژه هاش داریم مشاهده میکنیم به وضوح تغییر کرده. حالا بحث راجبش خیلی تفصیلی نمیخوایم بکنیم، اما مسئله‌ای که وجود داره الان خیلی داره تلاش میکنه با کلید واژه تحت عنوان صلح از موضع قدرت یا الگوریتم رفتاری آقای رونالد ریگان به نوعی خودش رو پرزنت کنه یا به نمایش.
سرنوشت ریگان هم دچار میشه یا
نه؟ حالا دیگه باید منتظر باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر معصومی، استراتژی های نظامی مورد استفاده توسط گروه های مقاومت، حالا به صورت مشخص حماس، در این جنگ چه بوده که باعث شده که ناکامی های رژیم صهیونیستی در این مدت بیشتر بشه و در واقع دستاورد آنچنانی نداشتن و به گفته آقای دکتر ودایی در داخل خود رژیم صهیونیستی هم این حتی ترور در واقع رهبران مقاومت رو خیلی برد استراتژیکی نمیدونن.
خب نکته‌ای که وجود داره اینه که جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تقریبا مشابه جنگ‌های نامتقارن بود، مبنی بر این که در جنگ‌های نامتقارن یک ارتش کلاسیک در مقابل یک گروه‌های به اصطلاح چریکی قرار می‌گیره و همین وضعیت رو تقریبا میشه گفت که ما در غزه هم شاهد بودیم. در جنگ‌های نامتقارن اگر جنگ کوتاه مدت تمام بشه در واقع میشه گفت که اون ارتش کلاسیک پیروز میدان بوده و اگر به اصطلاح جنگ طول ادامه داشته باشه و به اصطلاح طول بکشه
طولانی مدت
باشه، شرایطی که به وجود میاد اینی که ارتش‌های کلاسیک حتما شکست می‌خورن. ما همین وضعیت رو در افغانستان نسبت به ارتش ایالات متحده آمریکا یا به شوروی سابق داشتیم و در ویتنام هم همین بوده. در جنگ غزه محور مقاومت و حماس یک رویکردی رو در پیش گرفتن که رژیم صهیونیستی رو به اصطلاح در باتلاق غزه گیر کرد و هرچه تلاش کرد که بتواند به یک نتیجه برسه دید که نه، هرچه به اصطلاح با یک سرابی روبرو هست که هرچه تلاش میکنه به اصطلاح هدف برسه امکان پذیر نیست.
خیلی عذرخواهی میکنم دکتر، من صحبت شما رو قطع میکنم چون نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. با همکارمون در پخش همراه خواهیم بود. انشاءالله بعد از اذان گفتگوی سیاسی رو ادامه خواهیم داد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء. بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليهم رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده. گفتگوی سیاسی دوشنبه ششم اسفند ماه 1403 هجری خورشیدی رو پی میگیریم. موضوع برنامه ما جنگ غزه، حد نصاب جدید مبارزات مقاومت در منطقه هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر عباس دکتر اکبر معصومی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، و همینطور جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر معصومی، پیش از اذان شما صحبت میکردین که من به خاطر اذان صحبتتون رو قطع کردم. بفرمایید ادامه بدین صحبت.
خب واقعیتی که هستش اینه که استراتژی نظامی گروه‌های مقاومت و حماس در واقع مبنی بر این بود که بتواند رژیم صهیونیستی رو و ارتش رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک ارتش خسته در وضعیت نگه داره و شرایطی رو به وجود بیاره که ادامه جنگ برای رژیم صهیونیستی واقعا سخت باشه. خب اسرائیلیا به نظر میرسه که با توجه به این که در باتلاق غزه گیر کرده بودند، به تلاش به اصطلاح ادامه برای جنگ رو به اصطلاح برای خودشون رو حالت مجبوری میدونستن. و رویکرد دوم این که ادامه جنگ غزه مبتنی بر رویکرد سیاسی نتانیاهو و با توجه به وضعیت داخلی سرزمین‌های اشغالی بود. یعنی نتانیاهو تصور می‌کرد که هر لحظه جنگ رو در شرایطی که به اصطلاح به وجود اومده بود قطع کنه، ممکنه این که در وضعیت داخلی به موقعیت سیاسی خودش رو از دست بده. خب نکته بعدی اینه که
آیا ثبات داره الان یا همچنان متزلزله؟
واقعا نتانیاهو در وضعیتی هستش که به اصطلاح حتی در شرایط کنونی هم تلاش میکنه که بخواد دوباره بحث جنگ رو مطرح کنه و شاید هم ادامه بده تا به اصطلاح اون موقعیت و اون شرایط سیاسی خودش رو در داخل سرزمین‌های اشغالی حفظ کنه. این رویکردی است که نتانیاهو یعنی در واقع ارتش رژیم صهیونیستی داره به رویکردهای سیاسی نتانیاهو هزینه میده. واقعا این توان رو به اصطلاح ندارن که تا در این مدت به این اندازه بخواهن جنگ رو به اصطلاح ادامه بدن. نکته بعدی اینه که تصور بر این بود که قبل از به اصطلاح عملیات طوفان و نکسا، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا به عنوان یک متغیر مستقل رفتار میکنن. یعنی سیاستهایی که اینها در منطقه دیکته میکنن، کشورهای دیگر به عنوان یک متغیر وابسته خودشون رو به شرایط و موقعیتی که اینا ترسیم میکردن آماده میکردن و در این وضعیت خود به اصطلاح منطقه رو اینا ادامه میدادن. اما عملیات طوفان و نکسا و در ادامه آن دوتا عملیات که جمهوری اسلامی ایران انجام داد، وعده صادق یک و وعده صادق دو، و رفتاری که حزب الله لبنان در شمال سرزمین‌های اشغالی از خود نشون داد و ناامن کرد و رویکردی که انصار الله یمن در پیش گرفته بود، در مجموع میخوام بگم که رفتار محور مقاومت باعث شد که در شرایط فعلی محور مقاومت، جمهوری اسلامی ایران در منطقه فلسطین، حماس، و در با رویکرد بزرگتر در لبنان، حزب الله لبنان، به عنوان یک متغیر مستقل امروز به اصطلاح از آنها صحبت میشه و این رژیم صهیونیستی است که روی که به اصطلاح تابع سیاست‌ها و رفتارهایی که محور مقاومت از خود نشون میده اینها به اصطلاح رفتار میکنن. نکته بعد اینه که چون بحث نظامیگری هم مطرح شد، بعد از جنگ 33 روزه یعنی از سال 2006 به بعد، رژیم صهیونیستی در به اصطلاح بحث پدافندی خودش کار کرده بود. اینها 4 تا پدافند رو برای خودشون تعریف کرده بودن که بتوانند اگر در آینده علیه سر